رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد.
با برنامه صفحه کلاژ در خدمتتون هستم. من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی با برنامه شاد، مفرح، علمی، اقتصادی، ورزشی، دینی، سیاسی، عقیدتی، نظامی، اجتماعی و البته بعضی وقتها خیلی تر به خونه هاتون میام. برنامه صفحه کلاژ برنامه ایست از شیر مرغ تا جون آدمیزاد. برنامه
صفحه کلاژ.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صفحه کلاژ. صفحه کلاژ شماره 146 است که در خدمتون هستم و من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی یک ساعت و نیمی مزاحم اوقات شریف شما خواهم شد. بسیار سپاسگزارم که تو این 145 برنامه منو همراهی کردید و به یک نوعی تو دل شما این برنامه جا باز کرد و منتظر هستید که برنامه سری روی یوتیوب، روی توی تلگرام و تلویزیون میهن تیوی بیاد، رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد بیاد و جدیداً تلویزیون دیگه‌ای هم افتخار این را من دارم که این برنامه در اونجا پخش بشه که در آخر برنامه اسم این تلویزیون را خواهم گفت. از روحانی و زغزدگیش برای خریدن یا فروختن تسلیحات در ایران بگیریم تا کرونا و جریمه‌ای که روحانی میگه که خرج مردم میخوان کنه، اگه مردم رو جریمه کنیم در تو کرونا، تا فاجعه کرونا، تا جغجغه نظام و خبرهای ریز و درشتی که فقط در مملکت بحران زده ما صورت خواهد گرفت و صورت میگیره. با من باشید با برنامه 146 صفحه کلاژ و اولین آهنگ رو تقدیم میکنم به شیرزنان ایران عزیزمون که با کشف حجاب به یک نوعی دهن رژیم را سرویس و آسفالت کردن.
کنم دیوونگیمو تو نیومده شدی زندگیمو، دست من نیست که میخوام باشه حواست، من میخوام اصل خودم باشه عزیزم رو لباست، همش از آتیش چشمای تو به کار عشقه، اسم این دیوونگی آره عشقه،
نه دارو هست نه موقعیت هست، هیچی نیست، حال روزمون هم خراب داره، میبینی دیگه.
چیکار کنیم که این حال روز خوب شه؟
چیکار کنیم؟ اون کارهایی که قبلا میکردید نکنید.
چیکار؟
خیلی کارا کردید، شناسنامه‌تون رو نگاه کنید.
من که سنی ندارم آقا، شما از من فکر کنم بوده.
ما کردیم نکنید لااقل.
چیکار کردید؟ ما چیکار کنیم که این شرایط خوب شه؟
حالا نفسم گرفته.
آرزو چیه؟ آرزو تو به من بگو.
آرزو می نکرد چه شما بذارم رو هم بمیرم مسئولای مملکت رو نبینم. تنها آرزو
بله دیدیم آرزوی یک مرد میانسال که متاسفانه وضعیت مملکت اینقدر خرابه که آدم نمیدونه با چه کار کنه. یه حرکتی من دارم انجام میدم در برنامه‌های قبلی، برنامه‌هایی که به نام جغجغه و اینستاگرام لایوی که میذارم از مردم عزیز تو اروپا، توی غرب، تو آمریکا، کانادا درخواست می‌کنم اگر 10 یورو، 5 یورو هر چقدر که دارید برای من پیپل کنید، من جمع کنم بفرستم ایران. چندین خانواده رو تا حالا تحت پوشش قرار دادیم و به خدا آدم نمی‌دونه میمونه چه باید بکنه. یعنی واقعا آدم به این آیتم اول گوش کنیم و ببینیم و برگردیم.
مرگبارترین روزهای کرونایی اصفهان. هر روز آمار مبتلایان و جانباختگان بیشتر و بیشتر می شود. اینجا بیمارستان الزهرا، بزرگترین بیمارستان مرکز و جنوب کشور. باورش سخت است، پشت این پنجره ها 600 بیمار بدحال با کرونا دست و پنجه نرم می کنند. با لباس‌های ایزوله وارد بیمارستان شدم، جایی که قهرمانان سلامت ماهاست دل به خطر می‌زنند و از جان مایه می‌گذارند.
تک تک لحظاتی که ما اینجا شیفت دادیم و با این مریضا کار کردیم سخت و طاقت فرسا بود.
همه بخش‌ها پر است. در سایه بی‌توجهی‌ها هیچ تختی خالی نیست.
همینجور که می‌بینید تمام تختای ما پره.
تخته آی سی یو ما 170 تخت شده. یعنی تقریباً بیش از دو برابر بیماران نیازمند آی سی یو ما وقت کرونا اضافه شدند.
سفید پوشان می جنگند با ویروسی که رفتارش مبهم است و درمانش نامعلوم.
مریضایی داریم که جوان هستن و پدر و مادرشون میان اینجا التماس میکنن که ما بتونیم براشون کاری انجام بدیم، ولی
مریضایی ما داشتیم 35 ساله، 32 ساله با هیچ بیماری زمینه‌ای یه مرتبه دچار عرصت قلبی تنفسی شدن و فوت کردن که این صحنه اصلا برای هیچ کس تحملش ممکن نیست.
چشم‌های منتظر و نگران دختری که برای سلامت مادر دست به دعاست.
حدوداً 20 روزه که اینجا هستم. تنها آرزوم اینه که دکتر بیاد بگه بهتر شده.
شرایط بحرانی بیماران تنفسی را کمی آن طرف‌تر در قسمت اکسیژن رسانی بهتر متوجه شدن.
ما اینجا مصرفمون خیلی رفته بالا، بی سابقه بوده. این چند سال ما مصرفمون در 24 ساعت 60-70 کپسول، الان به نزدیک به 1000 کپسول میشه، فقط هم به خاطر بیماری کرونا.
راهروهای بیمارستان را پیش میروم. اینجا پایان تراژدی تلخ کرونا.
مرگو می خیلی براست. این صد خونه های ما پره، اصلا جای خالی نداریم.
مادرم از دستمون رفت.
فقط خواهش میکنم مراحت کن هم مردم. واقعا بده.
زنگ خطر را بشنویم. دیگر تاب و توانی برای کادر درمان نمانده.
با رشد فزاینده و شرایط سختی که این ویروس مرموز یعنی کرونا داره، این ما هستیم که میتونیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی خستگی و مشقت رو از تن این پرستاران زحمتکش دور کنیم.
عزیزان شنیدید و دیدید، من دیگه هیچ دیگه توضیح نمیدم که آقایون خانم رعایت کنید، چون دارید رعایت میکنید. واقعا هیچ کسی از مرگ خوشش نمیاد، از مریضی خوشش نمیاد، از بدبختی و بیچارگی خوشش نمیاد که دارید میبینید ایران فلاکت زده اون به کجا رسیده. رئیس دولت، رئیس جمهور، نفر دوم مملکت میاد و خبر خوش به مردم میده. گوش کنیم و بشنویم خبر خوشی که لعنت به پدر و اجدادشون که. گوش کنیم و ببینیم.
ما هفته آینده به ملت عزیز ایران این خبر خوش و این تبریک رو عرض میکنیم که 10 سال تحریم ظالمانه تسلیحاتی یک شنبه هفته آینده رفع خواهد شد. در 27 مهر ماه دیگه تحریم تسلیحاتی ما نداریم و شما میدونید مردم 4 سال سر این با آمریکا جنگیدیم. 4 سال بود آمریکا این در و اون در میزد برای اینکه روز 27 مهر ماه اتفاق نیفته و این روز اتفاق میفته چند روز دیگر. این به خاطر ایستادگی مردمه، این به خاطر تلاش همه مسئولین دیپلمات های ما هست. آمریکا موفق نشد. اونهایی که میگن برجام برای ما چه کرده، این یکی از کارهای برجام، تحریم تسلیحاتی رو برداشت. از یک شنبه ما میتونیم اسلحه‌مون رو به هر که خواستیم بفروشیم، میتونیم از هر که خواستیم اسلحه بخریم.
خدایا شکرت، خدایا شکرت، ممنونیم ازت. ای والله دمت گرم. ما میتونیم اسلحه بفروشیم، میتونیم اسلحه بخریم. ای خدا مرسی که هستی. آی روحانی، تو کی بودی آمدی؟ تو لامصب کی بودی آمدی تو این 7 سال توی سفره مردم ایران؟ خیلی ممنون، خدایا شکرت، متشکرم ازت. 10 سال ما نمیتونستیم اسلحه، 27 مهر ماه که گذشت الان میتونیم اسلحه را بخریم بفروشیم. مملکت را گند برداشته، کثافت برداشته، مردم به نون شبشون محتاجن. در ارومیه، تبریز، شهرهای بزرگ نون پیدا نمیشه. این آقا آمده خبر خوش داره به مردم میده، ما میتونیم اسلحه بخریم. بله ممنون، سپاه پاسداران تشکر میکنه از شما. او یه رو جغجغه نظام میگه ما میتونیم حالا خط تولید سخوه 35 را بندازیم. اگه اونا F-35 را، ما میخوام سخوه 35 را بندازیم. مرسی. بله اسلحه بخرید که بنزید جون جوانای مردم. آبان ما نزدیکه، 25 آبان نزدیکه، یه هفته. چه بلایی سر مردم آوردید. حالا جالب اینه که این کثافت عوضی رو کردن سیبل، هر کسی که میزنه یه دونه میزنه سرش. یک سری مولتی اصولگرا، مولتی متحجر، یعنی افکار خامنه‌ای را به خاطر اینکه مردم بهشون هم بادم، همون اصولگرا هم بادم به اینا رأی ندادن، مثل حمید رسایی، علیرضا پناهیان، حسن عباسی، یه سری گوساله دیگه، سعید قاسمی، اینا جمع شدن و دارن کبریت میزنن که اینا باید اعدام کنید. بکنید، رأی مردم سیخی چنده؟ رأی احتیاجی به رأی نیست، حتما باید این انجام بشه. ذوالنورنامی آمده توی نماینده مجلس، یه بار رئیس ولی فقیه در قم، یه بار رئیس فلانجا در سپاه پاسدارانه، حالا شده نماینده مجلس. 2 سالم سواد نداره این بابا، آمده و درخواست کرده که اعدامش کنید. اینم جزو همین گروهه. یارو کوشکی، محمد صادق کوشکی، همونی که تو تلویزیون آمد زل زد تو دوربین گفت خوب کاری کردیم سال 67 اعدام کردیم. این پدر سگا، میخواستم چیز دیگه بگم، ببخشید، خانواده اینجا رد میشن، این بیناموسا جمع شدن و دارن همدیگه رو لتو پار میکنن و خروجیش در آمده حرفای مفت حمید رسایی که خیلی هم مفت نیست، بذار به جون هم بیفتن. حالا ذوق میکنن که این اصله گور پدره بناستن، مردم بمیرن از کرونا، چیزی نیست. بالاخره 85 میلیون باید بشه 75 میلیون، چیزی نداره. به جایی میرسیم که ما دوباره میکنیم 150 میلیون. گوش کنیم حرفای حمید رسایی را. بعد از صحبت حمید رسایی میریم سراغ یه آهنگ، که آهنگ گوش کنیم، یه مقداری عصبانیت شما را بیاره پایین. ببخشید من امروز برنامه نمیتونستم با خنده و خوشی شروع کنم برنامه را. دارید میبینید چه وضعیتی تو مملکت. سعی میکنم برنامه را یه مقداری مود تنس روش بندازم، ولی بعضی موقع واقعا نمیشه. بریم صحبت های یارو حمید رسایی که لبش منو یاد لب شتر میندازه ببینیم و بشنویم و بعد بریم سراغ یک آهنگ زیبای بعدی.
حالت سوئیچی اون کلیدا کلیدای قدیمیه. سوال، چرا آقای روحانی اون کلیدو نشونده؟ این همه کلید وجود داشت. یعنی آقای روحانی هم اگه دست میگرد تو جیبش، دست میگرد تو مشاورین آشناش و غیر آشناش هم اگه دست میگرد، اون کلید در نمیاد. باید یه از این کلیدو در میاد. ولی چرا اون کلیدو نشون میده؟ اگه آقای روحانی میخواست به ملت ایران پیغام بده که ملت ایران، من میخوام مشکلی در حل مشکلات دست منه، من میخوام اینو با تحریم ها رو بردارم و مشکلات رو حل کنم، باید از اینا استفاده میکنم. اون کلید همون کلیدیه که وقتی بعد از اشغال سفارت آمریکا، جاسوسخانه آمریکا، شما میبینید مکفارلن میاد تو فرودگاه، خب یه انجیل با خودش میاره که رئیس جمهور آمریکا روش امضا کرده و یه کیک میاره. دقیقاً شکل کلیدی که دست آقای روحانیه همون کلیدیه که روی کیک آمریکایی‌ها هست و همون کلیدیه که تو سازمان امنیت ملی، آرم سازمان امنیت ملی آمریکا، یه عکسه کلید هست. این همون کلیدیه که دست آقای روحانی هست. به نظر من داشت پیام به آمریکایی‌ها میداد. آقای روحانی داشت میگفت من آمادم. اون کسی که شما میتونید بفرستید. آقای روحانی چرا فشارا داره بیشتر میشه؟ چون یه نفر داره فشار رو میپذیره. اگر مقاومت بود فشار بیشتر نمیشه. اگه کسی دست شما رو میگیره بیپیچونه، توی بگی آخ 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 و عقل چی میگه؟ عقل میگه یه پیچ دیگه بده کار تمومه. ولی اگه تو گفتی این دستو بشکنی، اون کاری که تو بخوای نمیکنم، طرف بل میکنه. آقای هاشمی سر قصه همون مکفارلن میگه که این کیکی که آمریکایی‌ها فرستاده بودن و عکس کلید روش بود، ما بعداً فهمیدیم که کلید یا رمزه. من میگم کلیدی هم که آقای روحانی با این کیفیت، این کیفیت کلید نشون میده که تو جیب هیچ ایرانی نیست اما تو آرم سازمان امنیت ملی آمریکا هست، تو کیک مکفارلن هست. و شما اگر یه سرچ بکنید ببینید تو بعضی از کشورهای دیگه هم آمریکا وقتی می‌خواسته نفوذ بکنه، اعمال قدرت بکنه، نمادش همین کلید بوده. خب من سندش دارم، نمادش همین کلید بوده.
احمد سعید من عاشق چشات بشه، دیوونه این دیوونه به دونه چشات چشه. میدونم میدونی میدونم همه ی آدم که اگه نباشی بد جوری بد میشه حالم. من پایم هرچی تو بگیرم تر کن، همین جوری شبانی تم آلایی بستر کن. ای نگو بهم زنگ زدن و تو کم تر کن. من پایم هرچی تو بگیرم تر کن، همین جوری شبانی تم آلایی بستر کن. ای نگو بهم زنگ زدن و تو کم تر کن. می‌بینمت مریضم، این عاشقت یه جوری بایته که هر جا میری مثل سایته. بد عادته، بد عادته. من پایم هرچی تو بگیرم تر کن، همین جوری شبانی تمالایی بدتر کن. ای نگو بهم زنگ زدن و تو کم تر کن. من پایم هرچی تو بگیرم تر کن، همین جوری شبانی تمالایی بدتر کن. ای نگو بهم زنگ زدن و تو کم تر کن.
عزیزان، آهنگ احمد سعیدی من پایم تقدیم به شما که پایه هستی تا آخر برنامه رو گوش کنید. ببینید و آهنگ اولم خانم راما بودن، کار عشق. من فراموش کردم بگم که تقدیم شما عزیزان، بخصوص آهنگ اول، تقدیم شیرزنان ایرانی که یک دختر خانم نجف آبادی واقعا کولاک کرده با دوچرخه، که دوچرخه قلقن حرامه و بدون حجاب، حتما فیلماشو دیدید، دوچرخه سواری کرد و بعد جوری سر صدا به بار آورد که همین دختر خانم دستگیر شد. همین که متاسفانه بازم ریختن اراذل بیرون، شروع کردن مرگ بر بی‌حجاب و مرگ بر شل‌حجاب و از این صحبت‌ها کردن. این خیالشون هم نیست که کرونا وجود داره و داره میکشه و میاد جلو، در حالی که در یک روز 842 نفر کشته شدن به خاطر کرونا. و آقای حریرچی اعلام کرد، من نمیگم، گفت وقتی ما میگیم 250 نفر ضرب در 3 ضرب در 2.5 کنید و 842 نفر بر اساس گفته یکی از همین معاونان وزارت بهداشت که الان سرسرش هم در آمده و سرسرش میخوام براتون پخش کنم اعلام کرد و وضعیت مملکت هم داریم میبینید و آقای روحانی میاد خبر خوش میده که ما میخوایم اسلحه بخریم و آقای رسایی هم میاد دنبال اینه که کلید چرنگیه کلید چجوری هست اینا. پس جون همدیگه بیافتن ببینیم به کی کجا رو به قول معروف فتح خواهد کرد. بریم صحبت های وزیر بهداشت که سرصداش به پا خواسته و به پا به قول معروف سرصدا زیادی به پا خواسته یه چیزی دیگه ببخشید دیگه. بریم گوش کنیم و ببینیم سرصدا زیادی کرده صحبت های وزیر بهداشت و بریم بعد این سراغ این که آقای روحانی میگه که اگر ما شما را جریمه میکنیم خدا نکرده پول نمیخوام بدوزیم. ببینیم
چند وقت داریم ما التماس میکنیم کنم میگه از این پروازهای ما هنوز مقدر باید پروتکل کنم. من دیشب آمدم وقتی برگشتم از این مردم ادارت کشم تو پرواز او پیمان اقتصادش نمیترده من نمیدونم چی باید من برگر کنم چرا از ما باید خواهش کنیم. چند ماهی که من و همکارانم داریم التماس میکنیم کجای دنیا وزیرش و پرسنل بهداشت و درمانش التماس میکنم بری ببینیم سری کشورهای که توفیقی حاصل کردن در جمع جور کردن اپیدمی ببینید وزیر بهداشت می نویسه می خواد همه متعلقن به اجرا اما که جوری نیست. اینجا وزیر بهداشت تمنا میکنه زانو میزنه خواهش میکنه بازم گوش نمیده کدوم یکی از اتوبوسهای ما با اصول پروتکلایی که ما ابلاغ کردیم میخوانند. ما نوشتیم در تهران آقا این داخل شهر منبع عفونت و توسعه ویروسی که امروز هم به شما میگم با موتاسیون هایی که ویروس پیدا کرده قدرت سرایت شده 10 برابر. گفتن آقا تا آخر اردیبهشت اتوبوس ها اینقدر اضافه میشه یک مورد هم نشد. گفتم هر کس ماسک نزنه با این فشاره آرش ندازد. من کنار خیابون وایسادم تماشا کردم همین 3-4 روز پیش 40% از آدمایی که تو اتوبوس بودن ماسک نداشتن. میشه اینجوری حکومت جمع کرد. یعنی من و همکارانم هم فقط باید ته این رودخانه جنازه و زخمی جمع کنیم؟ خب اینجوری که میشه اپیدمی جمع کرد. این بال شکسته ما را اگه ترمیم نکنند اپیدمی توی مملکت جمع شده نیست. ما ته رودخونه هی جنازه و زخمی جمع کنیم کرد. بعد از مدت دیگه هم جسد من خواهند برید خواهند ماند. من وزیر بهداشت نمیتونم به تنهایی قضایی رو جمع کنم. ای یوهنناس بدانید که من به تنهایی نمیتونم اپیدمی جمع کنم. یک عزم بسیار فراتر از این شما روزی چند تا اتوبوس از مرزهایش جنوب شرق این سرزمین رو با انواع آلودگی تیم میکنه میاد به چالدران. من که نمیتونم دلوزه بگیرم از کجا میان کجا وضعی اینه که نباید بذارن اینا بیان. چرا باید اینا بیان؟ مگر اینا پرواز میکنن میان؟ نه، اینا در طول این سرزمین با خودشون آلودگی میارن. و کجا این دنیا چنین اجازه ای رو میدن به چنین تخلفی؟ نه یک روز، نه دو روز. من آمار دارم که تعداد زیادی از اینا رفتن در خانه های افراد در شمال استان شما پذیرایی میشن تا بتونن از مرز خارج شن. من دارم آمارش رو. من این چیزایی دیگم دارم که صلاح نمیبینم رو کنم. ولی اگر روزی قرار باشد که عدم توفیق در مدیریت اپیدمی رو به حساب وزارت بهداشت بنویسند دهانم باز خواهد شد و خواهم گفت که کیا قصور کرد. نمیذارم خون شهید سلامت پایمال بعضی از دغدغه‌های دیگه بشه. نخواهم.
شما بدونید در هر کاری اگر مردم با ما همراه نباشند ما موفق نمیشیم. جریمه هم بذاریم هر کاری هم ما بکنیم مردم باید ما رو یاری کنن ما رو کمک کنن. اگر هم جریمه میگذاریم مردم باید بدونن برای کمک به اونهاست. اگر 10%، 15% در جامعه ما توجه ندارن، این جریمه ها برای اینکه اونا توجه پیدا کنن، نه اینکه ما بخوایم کیسه دوخته باشیم از پول جریمه کردن مردم. نه، اصلا این مطرح نیست. واقعا ما میخواییم که همه مردم توجه بکنن، همه رو باید قانع کنیم و همه بپذیرن که شرایط امروز کشور ما با دیروز متفاوته و این شرایط ممکنه ماها پیش روی ما باشه و باید توجه کنیم. این مسئله اول.
دقت کردید؟ از فوتبالیستش که برکنار میشه که میذارنش کنار، تا والیبالیستش، تا حمالش، تا جوشکارش، بقالش، آبدارچیش، تا رئیس جمهورش، تا نخست، هر کسی که تو این رژیم دست داره، وقتی میذارنش کنار میگن که ما به زودی میایم و افشاگری میکنیم. یعنی شما این افشاگری رو دیدید؟ منم دیدم. آقای وزیر بهداشت، تو الان رأس کاری، یک رأس هستی که سر کار هستی، واقعا حیف اسخایی از گوسفند و گوساله که تو الان رأس کاری و آقای یک بسیجی بودی، میگن که اینم دکترم نیستی، دکترا به دادن رفته پی کارش. خب این اینجا رو داشته باشید، تو که حمایت مورد حمایت مقام معظم رهبریتون هم هست، چرا نمیه الان افشاگری کنی؟ اگر چیه آقا 300-400 فقط دکتر مردن تو این قضیه، کشته شدن، قربانی شدن، چی میگی واسه خودت؟ و این آقا هم میاد میگه که مگه ما جریمه میکنیم به خاطر مردم؟ مگه مردم کجای کار بود؟ مردم موقعی که باید میرفتن تو خونه هاشون، شما کشونیدش بیرون و ازشون رأی گرفتید. من نمیگم، صدا و سیما داره نشون میده، ببینیم اینا. بعد بریم صورت اختلاسا که محمد رضا حریری زاده نامی فکر کنم حریری، حالا فرق نمیکنه، رئیس اتاق بازرگانی چین و ایرانه، در رابطه با اینکه چرا اختلاسا کم شده هم یه سری صحبت جالبی میکنه. این دو تا رو با هم دیگه گوش کنیم و برگردیم.
ما زمان جنگ هم زیر بمباران ها این شایعات بود، همه شایع است اینا، جنگ روانیه و مسلمین و اتحاد میرن پای صندوق رأی.
سلام، اینجا میدان مطهریه و ساعت هلوش یک و ربع. همونطوری که میبینید مردم در حال رفت آمد هستن و خدا رو شکر مشکلی هم نیست. حاجی احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا سراح بازار، امروز پنجشنبه یکم اسفند ماه، ساعت 14، یک روز بارانی، مردمم در حال رفت آمد. اینجا قم هست. نبیل عرازی، خبرگزاری صدا و
اگه الان تخلفات اقتصادی بزرگی رخ نمیدهد توی یکی دو سال، برای اینکه پول توی مملکت نیست. تخلف جایی انجام میشه که پول نفت قلمبه وجود داره.
نه، میخوام بگم که ما الان پرونده های تخلفات اقتصادی کلانی داریم در قوه قضاییه
و پرونده های اقتصادی کلانی داریم که همه مردم میدونن و در هیچ قوه رسیدگی نمیشه.
این هم نظر شما هست دیگه.
نه، نظر من نیست، شما هم میدونید. میخواد بره خودتون.
نه، میگم من بدانم و ندانم، شما مهمان منی.
که آقا چه اتفاقی داره تو مملکت میفته؟ میگن آقا مثلا نمیدونم 700 تا خونه شهرداری رو کی داده به کی، نمیدونم 400 تا نمیدونم کیو کی داده به کی.
خیلی
اصلا رسیدگی نمیشه. در صورتی که اگر من توی مملکت مسئولم، به من گفتن آقا تو این لیوانه رو از اینجا غیر قانونی برداشتی، شایع شد تو جامعه، من موظفم بیام شایع رو پاک کنم.
بله، شنیدید صحبت های حریرزاده یا حریری، حالا یه همچی محمد رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی چین و ایران، که بعد از اون عسکر اولادی ها آمده رأس کار و حرف خیلی لپ کلام زد. و اون مصاحبه هم اول اسفند ماه در قم بود، زمانی که قم داشت فوران میزد از کرونا، اینا آمدن داشتن جلوه میدادن آرامش، ببینید همه دارن میخورن و میچرخن و میگن و میخندن. و سوم اسفند ماه هم بود انتخابات مجلس، و بعدش دیدید که چه فاجعه‌ای تا الان تو این 8 ماه سر مملکت ما آمده و سر جهان. ولی خب مملکت ما چون حساب کتاب نداره، این اتفاقات بیشتر نمایان هستش. مملکت رو میخواهید شما ببینید؟ در 12 ثانیه برای شما یک آیتم آماده کردم. مملکت، چرخاندن مملکت در 12 ثانیه.
شکرم آقای اسفرانی. مشکل اینجاست که من میگم اون دستگاه، اون دستگاه میگه، اون دستگاه، اون دستگاه میگه، این دستگاه، هر کم نقش خودشو کمتر میدونه، بازارم داره کار خودشو میکنه.
از حقوق خودم دفاع بکنم.
آقای هاشمی صدای منو دارید؟ سلام عرض می‌کنم.
بله در خدمتتونم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
این مطلبی که تهران باید دو هفته تعطیل شود شما بیان کردید؟
بله امروز ما از صبح چند بار بیان کردیم، نه یه بار بلکه ده بار.
دلیلتون چیه جناب آقای هاشمی؟
ببینید من یادم همیشه در پاییز وقتی این ورژن هوا داشتیم، آلودگی هوا داشتیم، یه مقدار آلودگی پیش میومد، یکی دو روز ما تهران رو تعطیل می‌کردیم و میدونید که آلودگی هوا در تهران برای ایمنی خیلی مؤثره، یعنی ایمنی رو به شدت پایین میاره و از این بعد کرونا رو هم داریم و اینا مضاعف شده و از و اونطوری که هم ستاد نشون میده و بهداشت و درمان صحبت میکنه و این پر شدن بیمارستان ها همه این اتفاق و تعداد فوتی ها که رو به افزونیه، به نظر میاد ما برای اینکه زنجیره کرونا رو از بین ببریم باید حداقل دو هفته به سمت تعطیلی تهران و حتی کلان شهرها بریم و این ارتباط کرونا رو قطع بکنیم، اگر نه این همینجوری به گسترش پیدا میکنه و نمیتونیم جلوی اون بیستیم. به نظر میاد این نظری بود که شورای شهر بحث کرد، صحبت کرد و به منم گفته شد که اینو ابلاغ کنم و بگم به ستاد، ولی چون ما دسترسی به ستاد الان نداریم و دیگه آقای حناچی هم اونجا تشریف نمیبرن، گفتیم اینجوری به مطبوعات بگیم که انشاءالله مطرح بشه.
جناب هاشمی شما صحبت تعطیلی کامل کردی درسته؟
بله بله تعطیلی کامل،
چون
مثل عید نوروز تعطیلی دو هفته‌ای مثل عید نوروز،
چون معمولا وقتی آلودگی هوا هست سال گذشته تعطیلی مدارس داریم، برخی روزا دیگه خیلی کم و استثنایی داریم که ادارات هم تعطیل بشه، اما در خصوص شما تعطیلی
کامل میگم. بله تعطیلی کامل برای دو هفته مثل عید نوروز.
بله
اما ازت تشکر کنم، ولی راجع به شجریان هم یه ذره فکر می‌کنم که چون خودش هوادار زیاد داره، نه به خاطر تعداد هوادارش، دوست دارم تو ایران زیاد داره، نمیدونم شاید یه ذره تند توییت میزنه دیگه.
نه خب هوادار که کیم دانشیان هم الان هوادار داره، یعنی آقای شجریان هر چقدر هوادار داشته باشه اندازه نصف باستان خانم دانشیان هم هوادار نداره. این که
خانم کیم دانشیان خیلی هوادار دارن و آقای شجریان، استاد شجریان، زندیات شجریان، عذرخواهی میکنم، نصف باستن خانم دانشیان هم هوادار نداره. خانم دانشیان همون دختر دایی خانم وزیری هستن که امیر تتلو خون، خیلی هم بده آهنگش، احتمالا اونه. نه عزیزان، خانم دانشیان کیم کارداشیان منظورشون، ایشون حافظه کوتاه مدتشون رو از دست دادن، یه مقداری زخمی شده، آسیب دیده، برای اینکه ایشون دانشیان خوندن جای کارداشیان. حالا بزنید به حساب بیسوادیش. صحبت های مهدی هاشمی رو شنیدید که در رابطه با تهران بوده، میگه تهران رو تعطیل کنید، کلان شهر رو تعطیل کنید، هیچ اتفاق هم نمیفته چون مردم دارن میدونن به پولشون که نمیرسن، دلار میشه 32,000 تومان، فردا میشه 28,000 تومان و مردم میرن تو صف. خودمون رعایت نمیکنیم، رعایت میکنیم دیگه، در صورت این بیماری ناقل داره و متاسفانه ناقل هستی، چاید شما خودتون این بیماری رو نگیرید ولی ناقل هستید. خیلی از کرونا صحبت شد، خیلی از کرونا صحبت کردیم، بریم یک آهنگی گوش کنیم و برگردیم و بریم سمت آقای قالیباف و آقای قالیباف که جر و بس شهیدی داره با آقای روحانی، ماهای آخرین ماهای آقای روحانی هستن و دیگه نه دعواشاش دارن شمشیر اینجوری تیز میکنن، از رو دارن میبندن به هم دیگه. و من شنیدم که آقای قالیباف تو این هیر و ویر قرار بوده که جلسه هیئت دولت و قوه قضاییه و مجلس سران را در مشهد برگزار کنه و چون اینا آفتاب لگن هفت دست دارن با خودشون و قرار بوده هر کدومشون یه هواپیما با خودشون ببرن مشهد، روحانی گفته من نمیام. از آقاش هم میترسه روحانی دیگه، اگه دقت کنید تو هیئت دولت 15 متر این ور 15 متر اون ور 15 متر جلو 15 متر عقب کسی به روحانی نزدیک نمیشه و این یه درگیری خیلی وحشتناکی به وجود آورده. بریم یه آهنگ گوش کنیم و برگردیم و بعد بریم ببینیم آقای قالیباف رفته در جاهای محروم و ببینیم چه اراجیفی را میبافه و اراجیفی را براش میبافه.
خورشید جاویدان من در حرمت شبهای من ای ماه بی هم تای من ای یار جان
۱۴۶ همه صفحه کلاژ در خدمت هستم و خیلی خوشحالم که تا اینجای برنامه منو دنبال میکنید و از کامنت هایی که میذارید، انتقادات، پیشنهاداتی که برای من میفرستید مشخصه که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته یا من تو این توهمم. حالا در اصل هرچی که هستش، بازم من خیلی خوشحالم که شما را دارم. بانو با صدای حسن سلیمی بود که شنیدیم و بازم تقدیم به بانوان خوب ایرانی که خشتک در آوردن از رژیم و واقعا کمپلیمنت، یعنی هلندیش گفتم دیگه، لایک، بیگ لایک به قول معروف. بریم سراغ آقای قالیباف. آقای قالیباف رفتن در مناطق محروم و در مناطق محروم کشور و خب ادای این آدم خوبا رو در میارن دیگه. حتی یه مدت بود این کار رو میکرد برای رئیس جمهوری، ولی دیگه آقا گفتن که بشین سر جات و رئیس مجلسی بیشتر به تو میخوره، حالا رئیس جمهور زیاد برازنده تو نیست. گوش کنیم دو تا از جاهایی که رفتم و بعد برگردیم ببینیم یکی دیگه از نمایندگان مجلس چی در رابطه با آقای قالیباف میبافه.
آقای قالیباف، استان ما استان تاراج و قارته. آقای خسروی، آقای خاوری، جزائری ها به امثال اینا از این استان غارت کردن. جالب اینه وقتی که مسئول اینجا غارت میکنه، بیکفایتی میکنه مثل جریان فاضلاب، این در چکم ناگواره و زشت برای انقلاب که بعد از 40 سال انقلابی که ما داریم صادر میکنیم به سراسر دنیا، ما درگیر فاضلاب باشیم. چرا تا به امروز مسئولین فاضلاب قبلی که از بانک جهانی وام گرفتن در پای میز محاکمه قرار نگرفتن؟ مسئولین میان اینجا،
خدا خیره،
میبینن این دیدنشون ضد نظامه. چرا؟ وعده وعید میدن، لما تقولونه ما لا تفعلون. مردم بد
همینجا رفتی مدرسه یا نه؟ کجا میدی؟ میری شهر؟ با چی میری صبح؟ با چی میری؟ پیاده میری یا با ماشین میری؟
پیاده.
ها؟ چرا تو راهی؟
دو ساعت 7 کیلومتر میرفتن و میومدن تا اینکه بزرگواری کردن. اخیراً این مدرسه رو هم جناب آقای مهربتی زحمت کشیدن، هم سپاه عزیز مدرسه برای اینا
همین چه
ساختاره. یه بخش از مشکل اونها
حل شده. ماشاءالله اینا همه بچه همینجا ان.
آقای بایی
خب اسپیچ اینام
کریمه غلامزاده، کریم غلامزاده.
سلام
علیکم کریم، فجای ارشی
اسم شما چیه؟
نام کریم
محمد. ماشاءالله. شما مدرسه میری یا نه؟
مدرسه
من. چندومی شما؟
سیوم.
شما چندومی؟
اول.
کجا مدرسه میری؟
میرآبادی.
شما پیاده میری ها؟ ساعت چند صبح میری؟
صبح.
کوشنه کجا؟
کفشا کو؟ این کفشا دارین؟ کفش داری؟
کوشنه کجا؟ تکوش
کوش کوش کجا؟
تکوش کجا؟
چمپال.
چمپال. سرپایی رو میگه. میکوش
نیست. سرپایی.
بنده خدا آمده برای یک دزد، یک اختلاسگر، یک کسی که 65 هزار میلیارد تومان در زمان ریاست شهرداری تهران بدهی بالا آورد. 5000 نفر به گفته 7000 نفر مداح و بسیجی و اراذل را استخدام ثابت کرد در شهرداری تهران. برای اون آمده داره درد دل میکنه و میبرنشون برای یک بچه و یک مدرسه و دارن تعریف کنه که طرف 7 کیلومتر میره و میاد با پای پیاده با دمپایی میره و میاد. گوش کردید خودتون، شرم بر شما باد و میخندن بعدش، میخندن. بریم صحبت های یک نماینده مجلس هم گوش کنیم که آقای قالیباف در مجلس چه کار میکنه و بعدش برم جیگرتون رو آتیش بزنم. گفتم این برنامه یک مقداری برنامه طنزش خیلی تلخه که کمک های جمهوری اسلامی به کجا میره و چرا ترامپ گرفته یقه اینا رو همجوری گرفته داره گلو اینا رو فشار میده و اینا حتی نمیتونن یک بشکه نفت بفروشن، حالا برن تسلیحات بخرن، زیاد مهم نیست. بریم صحبت های این بابا رو گوش کنیم و پشت پنج هم بریم اون آیتمه رو که واقعا حرص همه شما در میاد و براتون به اشتراک میذارم.
آقا مجلس صادقانه کاری از دستش برمیاد که تغییری تو این اقتصاد ایجاد بشه؟
بسیار کار از دستش برمیاد به شرطی که مجلس باشد.
یعنی الان هست دیگه،
چون آقای قالیباف همیشه حریم هم هست. آقای قالیباف همکار بنده، شما باید در هفته 7 روز کار بکنید با این شرایط، نه اینکه شما مجلس ما تا یه هفته قبل در هفته 2 روز کار میکرد. در هفته باید 7 روز کار بکنه مجلس، سه شیف کار بکنه، همه نظرها رو بگیره، تلاش بکنه درست میشه. ولی اگر ما بخوایم سلانه سلانه آرام آرام کمان که دولت داره کار، ما شرایطمون شرایط جنگیه.
الان اینطوری شد آقای نوروزی، ما از مجلس دعوت میکنیم فقط انتقاد میکنه به دولت.
نه
دولت
من
دعوت
میکنیم
میگه آدرس نفرین کنید آمریکا.
من هیچ انتقاد به دولت ندارم، دارم راهکار میدم.
چیزی از صحن خانم فاطمه زهرا است. تشریف داخل. بزرگترین پروژه عمرانی جهان اسلام توسط شرکت ببخشید ستاد بازسازی عتبات عالیات ایران ساخته.
نصب قطعات طلایی گنبد حرم امیرالمومنین علی علیه السلام در شهر مقدس نجف آغاز شد.
سلام خانم.
سلام.
حالا شما خوبین؟ کلاس بچه ها اینجاست؟
بله.
چرا؟
مساحت این گنبد 650 متر مربع است و 10000 قطعه طلا بر روی آن نصب می شود.
بعد می اینجا درس می کنه؟
بله.
مرمت حرم های حضرت زینب و حضرت رقیه سلام الله علیهما در شهر دمشق پایان یافت.
شما دیگه همینجوری بدون تخته بهشون درس میدین؟ آره.
پروژه کاملا اصولی برنامه‌ریزی شده، مهندس‌های ایرانی، ناظرهای ایرانی، مجری‌های ایرانی، همه بچه‌های ایرانی.
اینا چرا میزاشون اینطوریه؟
به خاطر خانم فاطمه زهرا آقا امیرالمومنین.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس علوی، مصطفی فلاح از مهندسین ناظر بر این پروژه در این باره گفت طاق بتونی ورودی ضلع جنوبی صحن مطهر به طور کامل ساخته شده و در حال حاضر مرحله کاشیکاری و سنگکاری این ورودی در حال انجام
است. تعارف شده لنگ پول بشید اینجا؟
ما خوشبختانه تا الان در این مدتی که بنده محصول بودم تنها مشکلی که من میتونم بگم نداشتیم مشکل ریالی مون، مشکل پول بود.
درست زمانی که رئیس سازمان عتبات عالیات با غرور و پیروزمندانه از بی‌نیازی مالی طرح توسعه مقبره‌ها در عراق و سایر کشورهای همجوار به خودش میباله، فرزندان این سرزمین در سیستان و بلوچستان، جنوب، شمال، شرق و غرب میان سنگ و کلوخ بدون هیچ امکاناتی زندگی می‌کنند و درس می‌خوانند، بدون کلاس درس و تخت سیاه، بدون میز و نیمکت، بدون دفتر و کتاب.
شانس تاریخی ما اینه که آقا جان یک اقلیت با ایمانی در حوزه نگاه به داخل، حالا در کنارش مذهب و اینا هم هست کاری نداریم، نگاه به داخل و غیرت که در اون اتوماتیسم تاریخی ما میگیم هخامنشیان رو دوباره دارن احیا میکنن و این اقلیت بنیه دفاعی و اختیارات نظامی دستشه. بنابراین ما به عنوان کسانی که اگر دنبال اقتدار ایرانیم تا تهش باید پشت اینا وایسی، جلوی همه هم باید وایسی، جلوی پدرت باید وایسی، مادرت باید وایسی، خواهر، برادر، همسر، هر کسی که به هر شکلی میخواد آقای خامنه ای و نیروهای نظامی شد ضعیف کنه جلوش باید وایسی. قهر میکنید، آشتی بحث بحث مملکته، بحث بحث مملکته، ولی مملکت جونمونه باید بریم دیگه، ناراحتی تو خانواده اصلا مهم نیست، جلوی همه باید وایسید. مهمترین بس کیان ایرانه، کیان ایران امروز در گرو این عقب افتاده های اصلاح طلب و برانداز و خاکانداز و زیرانداز و برانداز و چه میدونم دیگه تفنداز و اینا چیز نمیشه، تأمین نمیشه. کیان ایران امروز در گرو آقای خامنه ای و حلقه پیرامونی آقای خامنه ای.
بله عزیزان، دیدید و هرستون رو فکر کنم به اندازه کافی خوردید و بعدش هم من گذاشتم یه جغجغه یکم حرف مفت بزنه، یه مقداری به قول معروف آروم بشید و بخندید به این اراجیفی که این میگرده مخشویی داره میکنه، ولی خب اراجیفی که این بابا داره میگه و حرفایی که به تو دهنش میذارن که بگو، حالا بهش بیشتر خواهیم پرداخت. صحبت از مجلس شد، صحبت از قالیباف شد، صحبت از نمایندگان مجلس شد. من میگم طویله اسلامی متاسفانه بعضی دوستان میگن مراعات کن، درست نیست، در اصل گاو و گوسفند خیلی احترامش بالاتر از این نماینده هست و طویله هم به قول معروف یک مکانیه که خیلی میشه ازش استفاده های لازم برد، راست میگه، گوسفند، گاو، اینا اونجا میمونن، شیر میدن، از گوشش میشه استفاده کنیم. من عذرخواهی میکنم، بریم سراغ یکی دیگه از نماینده های طویله اسلامی و برگردیم ببینیم این واقعا چی میگه.
خبرهایی داریم که توی کشور برخی از استانها داروهایی هم ساختن. من همینجا یه نمونه آوردم خدمت عزیزان همکار. 8 ماه پیش این دارو معرفی شده به عنوان درمان قطعی کرونا، به دانشگاه بقیت الله داده شده، 8 ماه جواب نداده، هر 6 دقیقه یک نفر داره میمیره، مردم دارن طلب میشن، کسی به فکر نیست. وزارت بهداشت با تمام تلاشی که داری میکنه، زحمتی که داری میکشه، پرسنلی که الان دارن به صورت گسترده تلاش میکنن، دارن فرسوده میشن و خسته شدن، امروز نیاز به کمک دارن. چه خبر در مجموع دولت؟ چرا به اینها توجه نمیشود؟
بله، وقتی میگه که بیمارستان بقیت الله تا تشت بخونید که همون خاتم زیر نظر خاتم الانبیا بچهای سپاهن، کرونا و کرونا یاب مستعان در قابلمه که 800 میلیون تومان خرج برداشت و حالا یه نماینده هم میاد که 3 کلاس سواد بیشتر نداره، یه دکترا هم میندازن پشتش و میاد یه دونه از این قطره‌های بینی فکر کنم اومده نشون میده که 8 ماهه و کسی هیچ به قول معروف هیچ کاری برای این بابا، برای این داروه نمی کنه و همه هم دارن تلف میشن. چرا گوش به حرف نمیدید؟ گوش به حرف بدید. نماینده چابهار براتون آوردم، تکان دهنده آخوندک ها، آخوندهایی که مملکت ما را صاحب شدید و مطمئنم هستید که ارزه ندارید مملکت داری کنید، عمومتون رو بندازید بالا. دو بخش از پشت سر هم و واقعا گریه گریه آوره، گریه داره. و ببینید نماینده چابهار، جایی که قطب اقتصادی ایران باید اونجا باشه، یعنی باید کیشو تو جیبش بذاره، به چه فلاکتی رسیده. بله،
خداوندی خدا قسم، بانوی عفیفه، بیوزنی عفیفه، من خدمت آقای دکترم گفتم که شرافت انسانی ایشون از من و آقای اردکانیان و رئیس جمهور خیلی بالاتر بود، حاضر به همخوابگی با یک مردی میشه جهت تامین آب فرزندانش، بعدا خودکشی میکنه. این درد آدم به کی بگه؟ به کجا بگه؟
این آب کجاست؟
این آب خودتگیه که به والله قسم منکر شدن که این آب رو کودکان سرزمین من میخورن. اما آقای اردکانیان، این رو هم شما بخورید هم بدید در جلسه چهارشنبه تو کابینه، هم این رو بخورن، آقای رئیس جمهور هم بخوره و حتما هم بر جلسه سران قوا به آقای قالیباف و آقای در واقع رئیسی هم حتما بدن که همین آب رو بخورن.
حالا چه جمعیتی از این آب دارن استفاده میکنن؟
الان چیزی حدود، البته الان انصافا من منکر این نیستم که در زمان وزارت جناب آقای اردکانیان کارهای بزرگی انجام شده که واقعا قابل قیاس با گذشته نبوده. منکر این نیستم که آقای جانباز الان واقعا همت کردن در مورد آب اونجا، اما راه‌های نرفته بسیار بیشتر از راه‌های رفته است. فاضلاب برای شهرهای ما یک رویاست، یعنی برای شهر چابهار نقطه کانونی توسعه سواحل مکران که مقام معظم رهبری تأکید مؤکد بر توسعه اون دارن فاضلاب.
بله از آموزگاران عزیزانی که شنیداری گوش میدن این تیکه رو بیان ببینن، همون کمک به عراق و این نماینده شریف مردم چابهار که آبی آورده بود داشت نشون میداد و واقعا فاجعه است و خنده‌دار اینه که تسلیم اینا گذاشته، خبرگزاری تسلیم وابسته به وزارت اطلاعات سپاه و برای دولت یعنی هزار کار انجام میدن که دولت رو بزنن، ولی کی پشت این قضایا هستش؟ شخص شخیص خود خامنه‌ای هستش که به گفته رائفی پور بنده خدا نمیتونه شب سر سالم زمین بذاره و گرسنه میخوره. خیلی آدم بدبختی هم هست. بریم گوش کنیم ببینیم چرت و پرتای رائفی پور که متخصص همه چی هستش، زنان، زایمان، فاضلاب، آبدارچی اینور، همه چی، شما هر چی که بخواد، نخود لوبیا، عدس پلو، چیز پای زائران بقیت الله اربعین، آقای امام حسین جوراب کف پاشون رو نمکی ها در میارن میریزن روی قضا، متخصص همه چیز. اینم گوش کنیم و برگردیم یخ بزرگه رو باید بگیریم. اینا با روحانی که ملیجکی بیش نیست،
نه یک ریال حقوقی از جای میگیرشون، یک ریال حقوق رهبری بخواد بگیره، حقوق نجومه بخواد بگیره، نه یک ریال دست به وجوهات میزنیشون. زندگیشون بر مبنای هبه چند نفر آدمی که میشناسه نونشون حلال داره میگذره. نون پنیر اگر توی جایی میرن ورزش میخورن نونش پولش حساب میکنه. بلیط هواپیمایی اگه سوار میشن سمت مشهد میرن جایی بلیط حساب میکنه. یک مدل غذا فقط. همسر ایشون میرن مشهد یه 3-4 روزی، ایشون میگه شما دارید میرید من غذا چی بخورم؟ حالا یه ظرف حلوا درست میکنن 3 روز یه حلوای توی یخچال بشه، رهبر یه کشور بره از همون حلوا غذا. میگن آقا یه نمی دستگاه بگین شما تلویزیون خود مملکت خودمو دارید نگاه میکنید، ببینید الان گفت شبکه 5 گسن نشون نمیدن. ایشون قبول نمیکرده، هر کدوم نفر 10 تومن چقدر پول میذارن، یه دونه دستگاه ستا باکس میخرن ببرن واسه من پشت تلویزیون، میبینن فیشش نمیخوره. یک نقطه سیاه نه خاکستری در زندگی خودش و فرزندانش نمیتونه پیدا کنه.
روز اربعین همه بنشینن، دو سه تا زیارت مهم روز اربعین وارده، زیارت اربعین رو بشینن مردم بخونن با حال با توجه و شکوه کنن پیش امام حسین علیه السلام، شکوه کنن بگن یا سید شهدا ما دلمون میخواست بیاییم نشد و از اینجوریست، تا یه نظری بکنن یه کمکی بکنن. امیدواریم انشاءالله خدای متعال برای ملت ایران خیر و صلاح از همه جهت مقدر بکنه.
آقای دکتر، واقعا این روند آمار مبتلایان و فوتی‌ها همینطوری قرار ادامه پیدا بکنه؟
به نظر میاد که داره همینطوری ادامه پیدا میکنه و مهارش هم دیگه یه مقدار سخت شده.
واقعا الان چطور اوضاع بیمارستان ها؟
واقعا اینه که بعد بیمارستان ها الان اصلا خوب نیست، متاسفانه بیمارستان ها تقریبا اشباه شدن و مریض جدید نمیتونن بپذیرن چون همه تخت ها اشغال شده. و اون موقع هم گفتیم مرد و مثلا لطف بکنید، مثلا رعایت بکنید، کادر درمان خستن فلان، بعد الان بگیم که مردم مواظبت بکنی خونتون دیگه پا خودتونه، اگه یه موقعی بازم مریض بشید واقعا دیگه چت جایی نیست که در واقع.
یکی رو گردنش جای ماچه خب به ماچه، یکی میرخصه روز و شب کنار دریاچه خب به ماچه، یکی یه روز در میون میخوره کل پاچه خب به ماچه، یکی به جای باشه میگه باچه خب به ماچه، به ماچه ریخت و پاشه زندگی اینون، همه مگه بدن تو خوبی خب تو خوب بمون، ولی اینو بدون یا با من بخون، به من رفت داره قرار داد ایران و چین، دکل نفت دکل نفت دکل نفتی گم شده، آخه یعنی چی دو سر چی، نشستی اون بالا و نمیدونی چی به چی، اینجا کشور من نتو که هی به چاپی ملتو، بعد بذاری من نتو بگی که حال دادی آجی سوال داریم بگو کجاها رفت پولای گاز و نفت چرا چرا باید جلوی تو بشیم ما دلاراست تو جیب ما ریال تو جیب تو دلاراست داداش من کجاست پسر تو کجاست این اسم لابد اون تو ساحلای استواست میخوره سوس و ماست راستی نگفت کجاها رفت پولای گاز و نفت چرا تا حرفی میزنیم میکنی ما رو خف همش ما توی صف صف خیار و کوفت و مرگ و بنزین و کپان ما استخونامونم آب شده تو که توپل تر شدی ماشالله تحریما اصن رو تو نداشت اثر تبرمم که تکرقمی شد نداشت اصن الو داش حسن الو داش حسن الو داش حسن حسن ننیستم فکر کنم تو مریخم میکنه ریش و رنگ و بر ریش موهی میخم بخم به ریش ملت همینو میشه علت این اقایی که میخوری یه روزی میشه دل درد.
بله، کار خیلی زیبایی بود و یک آهنگ میخواستم بذارم اینا گذاشتم چون واقعا ارزش داشت که خیلی زیبا وضعیت مملکت به تصویر کشید یا به موزیک کشید یا بله هر چی که اسمش میخوایم ببریم. هوشنگ ابتهاج، استاد هوشنگ ابتهاج و یک خاطره بسیار دردآور بشنویم و بعد بریم سراغ خانم ایران دفتری. فکر کنم اجازه بدید من اشتباه نکنم، ایران درودی که بهتون میگم که کی هستش.
آقای پرویز مشکاتیان شب داشتیم از خونه ماشین تو نگه داشتن، حالا نمیدونم مشروب خورده بود یا ساز همراهش بود، بردنش نگهش داشتن شب، صبح 100 ضربه شلاق زدنش و یه اتفاقی تصادفاً پیش آمد. یکی گفت که آقا اشتباه شده، به جای 100 ضربه شلاق 101 ضربه شلاق زدین. بعد آمدن به آقای مشکاتیان گفتن که تو میتونی 1 ضربه شلاق به این کسی که تو رو شلاق زده بزنی. این بخواهش میپیچیده از 100 تا شلاقی که خورده با اون لهجه خراسانی خواهش گفت من انسانم، انسان شلاق نمیزنه. که گفتن
به مادرم گفت برای زاییدن این بچه زشت چقدر این همه، چرا این همه درد و این در حافظه خانواده برای همیشه باقی ماند. من برای این خیلی جنگیدم و از این جا شروع میشه تلاش و مبارزه من و جایی رسیدم که امروز میبالم به خودم. چرا؟ چون من به اون که میخوام رسیدم. مهم نیست که دیگران چی قضاوت میکنن، خودم از خودم برای این موفقیتم بسیار راضیم و برای خودم کافیم. این خیلی اصل مهمی است در زندگی که انسان بتونه با خودش کنار بیاد، خودش دوست داشته.
بله عزیزان، سرکار خانم ایران درودی من بخونمش. به مادر گفت برای زاییدن این بچه زشت چرا این همه درد و این در حافظه خانواده برای همیشه باقی ماند و من برای این خیلی جنگیدم. ایران درودی، نقاش برجسته ایرانی، کارگردان، نویسنده، منتقد هنری و استاد دانشگاه در رشته تاریخ هنر. درودی به عقیده برخی پیروان مکتب فراواقع گرایی است. به عقیده برخی پیروان، به عقیده برخی ها پیرو مکتب فراواقع گرایی است. ببخشید من بی سواد نیستم، ویرگول، کما، هیچ چیز اصلا ندارم، همینجوری نوشتن دیگه. سالوادور دالی هیچگاه سبک درودی را نزدیک به سبک خود نمیدانست و درودی را هنرمندی از خطه شرق با ذوق استعداد بی‌نهایت توصیف می‌کرد. و این خانم درودی، ایران درودی، منو یاد رونالدو انداخت که در زمان بچگیش بسیار فقیر بوده و داستانش اگه همین رونالدو کریستیان رونالدو و بعدش ببینید که چه کار کرد و چه واقعا انقلابی در فوتبال جهان با به همراه لیونل مسی به وجود آوردن. بریم سراغ پاسپورت ایرانی زمانی که در 90 کشور 42 سال پیش چیزی نیستن 42 سال پیش تقریبا نیم قرن پیش با 90 کشور دنیا بدون ویزا میتونید سفر کنید. الان پاسپورت ما در چه مرحله و در چه وضعیتی است؟ ایبی نداره ها، به جاش اقتدار داریم. من نمیدونم کجای قضیه است، واقعا نمیدونم. فقط دیدم یکی برام فرستاد اینو در تو برنامه عنوان کن، گفتم چشم، پاسپورت ایرانی و ایراد نداریم، امنیت داریم جاش.
خبر بعدی،
سقوط آزاد پاسپورت ایرانی، اعتبار پاسپورت ایرانی.
یعنی از اونی هم که بود بیشتر
194،
یعنی از چندم رسیدیم به
199 تا 200.
نه 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 200
ما از آخر حساب کنیم بهتره دیگه.
الان کجا میشه رفت؟
اینایی که یه ذره اعتبارشون از ما کمتره، فقط سه تا چهار تا کشورشو من دارم میتونم ببینم از اینجا. یکی سومالیه، یکی یمنه.
میشه رفت؟
بله آقا. فلسطین از ما، جیبوتی از ما وضعش بهتره. جیبوتی هست؟
خب
وضعش از ما بهتره و ما با افتخار و اقتدار در رده 194 جهان ایستاده ایم، خدا رو سر هزار مرتبه شکر. ما پارسال، یعنی سال 2019، اعتبارمون 101 بوده، یعنی ما در جایگاه 101 جهان ایستاده بودیم.
ما سال
2019 پارسال، سال قبلش یعنی سال 2018، سال 2018 98 بودیم و سال 86، سال 2013 ببخشید، رتبه 86 بودیم. امسال اومدیم.
من یه پیشنهادی دارم و اون همین هستش که برای اینکه ما به درختان احترام بگذاریم، پاسپورت رو حذف کنیم، با همین شناسنامه هامون راضیم که خب همون کار رو داره میکنه دیگه.
ارغوان همسی یا همسی، روشندلی که بسیار زیبا سنتور می نواختن و اثر چهار مضراب دلنگیزان استاد پرویز مشکاتیان، همون بند خدایی که شلاقش زدن، را بسیار زیبا اجرا کرد. تقدیم به شما عزیزان دوست داشتنی برنامه صفحه کلاچ. بورس و دلار برو بالا بیا پایینم دیگه، شما در روز دارید میبینید دیگه. یک استاد دانشگاه رو آوردن تلویزیون، یک دقیقه تعریف میکنه که چه بلایی داره در سر مردم میاد، سر مملکت میاد و چه کسانی دارن حقوق میلیونی میگیرن، میلیونی یعنی بالای 10-20 میلیون میگیرن. و بعدش یه سری هم بزنیم به 35-6 سال پیش، زمانی که دلار ان تومن بود، طلا انقدر بود. بد نیست که ببینیم که الان دلار 32 هزار تومنه، اون زمان سال 62-63 دلار چه مقداری بود. اول صحبت‌های این استاد دانشگاه رو گوش کنیم و بعد مستقیم به سراغ اون رپورتاج 35-6 سال پیش.
من یه حرفی زدم، گاهن چوبشم خوردم، گفتم مسئولین ما کار بلد نیستن، کار بلدهای ما مسئول نیستن. ما 17% منابع کانی و سوختی انرژی دنیا در اختیار ماست، ما کوریدور جامعه جهانی هستیم، ما تو هارتلند بین المللی هستیم، ما از شمال و جنوب به دریا راه داریم، ما اصلا وسط نعمت الهی هستیم. 40 میلیون نفر ما زیر خط فقرن، این که میگم مدیریت اون زمان باید الان بیاد، این بذار کنار این دوستان فشار نجومی. میگه آقا تو سازمان بهره‌بری نداشته، تو سودآور نبوده، شرکت دولتی فلان نبوده، برای چی داری 50 خورده میلیارد میگیری، 50 خورده میلیون در ماه میگیری؟ میگه خب من مدیر این مملکت هم، مدیر بیایی مدیر خدمت شما. گاندی جمله خیلی قشنگی میگه، من حذف کردم از این جمله گاندی، میبوسم دستشو. آقای گاندی فرمودن هرگاه ارزش ها عوض میشوند، عوضی ها با ارزش میشوند.
چون کارم یه جوریه که تلفن باز تو منزل باشه احتیاج دارم، و اینجا الان بازار سیاه ما سوال کردیم تلفن چنده، سمت پاسداران 230,000 تومان، گاندی 500,000 تومان، اکباتان 500,000 تومان.
تلفن آزاد اکباتان 500,000 تومان، سکه تمام بهار آزادی 3,900 تومان، حقوق کارمندان 4,000 تومان.
طرح شناسنامه میدونی چیه؟
نه. طرح شناسنامه یعنی چی؟
طرح شناسنامه تلفن.
طرح شناسنامه تلفن میده که 9 سال من الان پیش تلفن دارم، هر روزم میام اینجا میدم، میگه آقا هنوز نوبت شما نشدم.
خانم شما چه میزنیم بده؟
در این که 2 ساعت وایستادیم هنوز نیومدن بیرون، خیلی وقت رفتن تو.
شما فکر میکنید تلفن های عمومی کافی هست؟
نه کمه.
مردم چه وظیفه داره در مراقبت از تلفن ها؟
به اون صورت اطلاعی نداره.
تلفن هم مشکل عمومی که داریم به این صورتی که وقتی که ما 2 ساعت بیشتر مرخصی نداریم.
این کلمه خرم بد نیست تو فرهنگ اصفهان، کلمه خر توهین نیست. حالا قومو نمیدونم، میگن یه تهرونی اومده بود اصفهانی ما درس بخونه، بقیه به چابش میگفتن خره ای پاک کنه ده بده، خره ای مداده ده بده، خره ای خود کار عصبانی شده دفت پیش مدیر که اینا چقدر بی‌تربیت هن، اینا بلد نیستن صحبت کنن، هی خره خره میکنن. مدیر گفته بود خره دوست دارم.
شکوهی فریب تقدیم به شما که فریب این رژیم ها نمی خورید و جلوی این رژیم ایستادید. بریم یواشاش به آخر برنامه داریم نزدیک میشیم و برسیم سراغ خلخالی، کسی که از ابتدای انقلاب که خمینی با یک فریب بزرگ شروع کرد و صحبتاش در پاریس ها من ابتدا میذارم و بعدش یک فیلمی آمده بیرون، رپورتاج آمده بیرون که خلبانهایی که در تبس گرفتار شدن، آمریکاییه که جزغاله شدن و حالا به دلیل طوفان شم بود چی بود که مشکل ساز شد و بعد آمدن گفتن که خاص خدا بود، آقای امام زمان نجات داد. بعد گفتن که روس‌ها زدن، شوروی کمونیستی زدن و خیلی هنوز مشخص نیست چی به چیه. فیلمی آمده بیرون که خلخالی داره از فتح فتوحاتش تعریف کنه و یکی از این فاتح کمانده ها که اون زمان بوده و تعریف کنه. با هم ببینیم اینا را و بعد بریم مستقیم سراغ یک آیتم بسیار 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 زجرآور از کودکان کاری که مورد تجاوز قرار میگیرن. بریم ابتدا فریب های خمینی رو در پاریس گوش کنیم، بعد واقع تبس و بعدش هم بریم سراغ اون آیتم بسیار زجرآور.
اصلا اسلام حکومت نداره، اسلام اینطور نیست که یه حاکمی مثل آقای هیتلر داشته باشد اونجا، مثل آقای کارتر که نظیر هیتلر است داشته باشد اونجا و سرکوبی کند همه را بزند و بکوبد. اصلا این چیزا در اسلام مطرح نیست.
من خاطرم هست که جنازه اینها رو آیت الله خلخالی آوردن لانه جاسوسی، در آمبولانس رو باز کرد، گفتین بدن خلاصه این کماندوهایی که قرار بود که بیان شماها رو بکشن، حالا ما اینا رو بردیم. خیلی برای من هیجان آمیز بود که بدن اینها رو ببینم.
To the world's press, the charred bodies of the 8 dead Americans were put on gruesome display.
و از دهان اینها خون به صورت حباب بیرون می آمد.
این سند جنایت کارتر می باشد.
شبیه شکلات شده بود.
حالا جمجمه ها می آمد.
بعد ایشون به خنده گفتن شکلات براتون بود.
برمون که برای ما تعریف میکرد میگفت حتی تو پایگاه هم که بردمون، منو برد توی اتاق جدا، بچه های دیگر رو برد یه جا انداخت، منو برد توی اتاق جدا، اونجا منو وادار کرد لباسم رو در بیارم. یه روز دستم سرش چارا، وقتی سارا رو دیدم ازش پرسیدم برای چی ناراحتی؟ گفت دیروز منو شهرداری گرفت. گفتم گرفت برای چی ناراحتی؟ گفت شهرداری میگیره دیگه. گفتم و نه، گفت شهرداری منو گرفت با هم بد رفتاری کرد، هی رو سریمو در میورد، هی میخواست سکنامو باز کنه دست بزنه. وقتی که من جیغ میزدم مثلا ازم دور میشد تا ناحیه رفتم، اونجا داشتم به چیز خود شهرداری میگفتم، مثلا شهرداری باور نمیکرد، میگفت دختره به خاطر اینکه ما ولش کنیم این حرفا رو داره به ما میزنه.
اگر هر کدام از این بچه‌ها موبایل های دوربیندار همراهشان بود، احتمالاً تصاویری به مراتب بدتر از خوراندن گل در شبکه های مجازی.
بله، برنامه داره تمام میشه، ولی باید یاد کنیم از خانم بهنوش بختیاری که نخود هر آشی هستش و هفته پیش شایعه شد که از همسرشون جدا شد، یه استوری گذاشت که از این استوریایی که خیلی غمباد می آورد از این صحبت ها. و یادم افتاد یه بار یه فیلمی آمده بود مصاحبه کرده بود که نماز که میخونم سر دامن شوهرم سر دامن من نماز میخونه از این صحبت ها. گشتم پیدا کردم اینا، گوش کنیم و بعدش بریم سراغ یه چالش بسیار کثیف در اینستاگرام که چالش کشیدن شلوار مادرها به پایین و نمایان کردن شورتاشون و اینکه فیلم میگیرن و اینا رو با ذوق و شوق میذارن توی اینستاگرام و واقعا خیلی زشته که من اصلا این کار نمی کنم توی این فیلم توی این برنامه بذارم، ولی چالش هایی که یه سری از این جغل مغلا یاد گرفتم و حال به همزر هستن که یکی از این چالش ها رو بعد از مصاحبه بهنوش بختیاری براتون میذارم که ببینید ما چگونه داریم جوونامون به قهقرا میرن. بعضی از جوونا خیلی توی این قضایی ها پخته شدن، خیلی جلوی مسائل میستن، ولی متاسفانه خدا نکنه یک چالشی یک اتفاقی بیفته توی اینستاگرام و بعدش چه اتفاقاتی که پشتبندش در نیاد. با من باشید.
تو چارچوب خیلی سخته، یعنی زیر ذره بین تو چارچوب این.
آره.
حالا مولا آره. همسرتون چی میکشه از این همه؟
من فقط همینجا ازش عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه یه روز همسر من خیلی آدم صبور و آرومیه و خیلی آدم اصلا عجیب و غریب اهل قضاوت و غیبت و دروغ نیست. من اصلا دستش خورده دیوونه کرده ما رو اینقدر آدم خوبی، ولی من یه روز دیدم از پای موبایل پاشد به والله قسم ایرنگی شده بود صورتش، تا گوشاش سرخ شده بود و من واقعا احساس کردم رگ گردنش زده بیرون، اون هنوز سکته میکنه. همسرش هم ناموسش هم غیرت داره نمید هیچی نگفت. بعد رفت تو اتاق و دیدم یه در دره نشست رو من بیرون رو دیدم اصلا احساس حتی شاید رفته یه ذره عشق بیخ بده.
بدهکاریت به همسرتون فکولی ها این موضوع برای همه هست.
خیلی دلم نمید
سختیاتون از سختی این بچه ها بیشتر نیست، نگران نباشه.
نه نیست،
خدا رو شکر.
اینم شاید خدا رو زمان اینجا گذاشته که من واقعا میرم برای خودم نزید روز دلم برای همسرش. خیلی ناراحت شدم که چرا من اون حرفش میگه این بچه باید اینجوری پاش بخوره. اینه که بالاخره ما بچه ها اگه فکر کنی خدا دل بیدرد به کسی داده اشتباه میکنی. هر کسی اندازه ظرفیتش خدا براش گذاشته. چرا؟ برای اینکه یادش باشه. من فکر میکنم برای اینکه من هر وقت نمیدونم حالا شاید حرف یادار باز بگن ریاکار فلانه، من نماز خیلی بهم میفته، نماز که میخونم زندگی خیلی رو به راه میشه. نمیدونم حالا همه میگن فارسی خوندنش درسته، عربی خوندن، نمیدونم، من اون ذکر اهدنا الصراط المستقیم بهم آرامش میده، اون ذکر ایاک نعبد و ایاک نستعین بهم آرامش میده، یا ذکر سبحان الله بهم آرامش میده. خب وقتی آرامش میده به نظر من باید این کارو بکنم. نه هر وقت نماز رو بی خیال میشم یه مدتی نمیخونم، مثلا لاکه هست فلان هست اینا میگم بی خیال، یه جوری میشه زندگی حس میکنم، یا شاید چون اعتقاد دارم برمیگرده به بعد خدا میگه مثلا یه چیزی به وجود میاره میگه پدر سفته باز رفتی سمت خودت بیا، یه اعتقاد اینجوری دارم.
ترمز دستتون رو میکشه
میاره خدا میکشه ترمزم.
چالش ماشین غریبه یا چی؟ یا باید موهاتون رو پسرونه کوتاه کنید.
نه بسرنه
کتک میخورم بسیار. نه بابا سانال سر خیلی حرفی هم.
سلام
سواد
کنم اشتباه سواد شده.
اشتباه چی؟
سر که داره میخنده
از در بازیه چیه پیادش نه رفت
یه دور بزنیم دیگه خالی
بسیار جدی ها در میخنده. موسه برو موسه
ایه خودش
خانم دورو نسیه خانم
مستر بازی هستی
این بابا شوخیه بیداری
چالش سبد خرید
یا چی؟
یا باید خرید مردم حساب کنی.
نه بابا
سان از جوز
خودم چهار به اصرار خیلی هاتون میخوام لوازم آرایش بخورم. از این یکی شروع میکنم مسموم نشم سلامت چون 40 بارو دارم میگیرم. همش اوق بود بقیله.
عزیزان پدران مادران پدران مادران این بچه ها به خدا این مسائل ماره بچه هایی ماره یک جامعه سالمه، نه برای یک جامعه عصبی. تو که میری میشینی تو ماشین چالش درست میکنی این بنده خدا میگه برو پایین، الان زن من میاد، دیدی که زنش اومد چه بلایی داشت سر این شوهره میورد قبل از اینکه به این دو نفر گیر بده. نکنید این کارو، آخه چالش ماتیک خوردن و اینا رو یاد بچه ها ندید. متاسفم جامعه جامعه عصبیه، اینا خیلی خوبه برای ایران آزاد، برای فردای ایران، نه برای الان. از همه چی گفتیم، مثبتش هم بگیم. آقا ماسک میبندی میخوای بنزی دور بنداز تو سطل آشغال، ننداز زمین که کیپ بشه خیابون، که یک جوانی تا کمر بره توی خیابون، بره توی جوب آقا بخواد باز کنه. یه صحبت هایی کنیم از این شیرمردی که این کارو کرد و بعدش بریم سراغ یواشاش برنامه به پایان برسونیم با جغجغه نظام و چند تا از این آیتماش که هم خنده‌داره هم هرس آوره. این عزیزی که این کارو کرده ماسک از زیر جوب و اینا در آورده ببینیم و بشنویم و بعد بریم سراغ جغجغه.
ندیدم اصلا.
از این آقا ویدیویی در فضای مجازی منتشر و خبرساز شد که خودش هم خبر نداره.
ماسک زدن بردار، این چهره فداکار.
آقا ایمان پیمانکار منطقه 4 شرق تهرانه. با اینکه خودش سرکارگره اما جهادی وارد عمل میشه تا مسیر رو این گونه برای مردم باز کنه.
آقا خب یه لباسی میپوشیدی، یه حفاظتی میکردی از خود، میرفتی توی ولی تو اون لحظه اون آن تا میرفتی لباس میپوشیدی تجهیزات میآوردی حداقل نیم ساعت 45 دقیقه زمان میبرد، ولی من خواستم توی اون همون آن تو همون لحظه آب گرفتگی رو رفعش بکنم.
یعنی به ثانیه بوده این ماجرا، یعنی هر ثانیهش عقب میفته. چه اتفاقی خوب میفته مگه؟
میگم راه بسته شده بود، ترافیک شده بود، بعدش اونجا هم تردد اتومبیل زیاده، خطر تصادف زیاد بودش.
اینجا دقیقا همان جایی است که این از خودگذشتگی اتفاق افتاد. تو ناظر ناظر بودی، یعنی کار شما که نبود این کار.
درسته، ولی خب اون لحظه بالاخره میگم بعضی موقع آدم باید توی شرایطی تصمیم خاصی بگیره.
نه اینکه فکر کنید الان شو بازی میکنه یا یه دوربین دیده میخواد منم کنه یا میگه من هرچی میخوام از خدا میخوام، فیلمش نیست، واقعا ذاتش اینه.
بهترین واژه برای این حرکت از خودگذشتگی در این روزهای بحرانی کرونایی.
چقدر حقوق میگیری؟ هست اینقدر هست که شرمنده زن وقتشمون نشد.
یه ماهی با لباسه در بیار.
چقدر حاضری بگیری و اینگونه خودت را در مسیر سیل و آب قرار دهی؟
شکر خدا.
چی نمیخواد؟
توکل به خدا.
امثال آقا ایمان در این روزهای کرونایی کم نیستن که خودشان را در مسیر آب و سیل قرار میدهند و جانشان را اینگونه به خطر می اندازن به خاطر من و شما.
در راه تو هی ارزشی دارد این جان ما، هاینده باد خاکی. در راه تو هی ارزشی دارد این جان ما،
جنگ روانی هم خدا، یا جنگ روانی هم برای من میخوای منو مرعوب کنی؟ چهار تا آیدی فیک ما پدر تو. من تو زندان با بخشی این زندانی ها ما مشکل داشتیم چون وطن فروش بودن ذاتن، در یک محیط 500 متری نزدیک 200 خورده زندانی بودیم، من پدر همشون هم در آوردم کم نیوردم. شماها که دیگه فضا باز اینترنت و اینا که ببخشید من الان تریبون دارم حریف من کسی نمیشه، اینجوری رو تو کم کن کلیپو درست کردی منو مرعوب کنی. میگم اوکی، مگه نمیگی 1500 تا کشته؟ مگه میشه این 1500 تا کشته شده باشن عکساشونو نداشته باشید؟ خانواده‌ای آقا این کشته‌های آبا خانواده‌هاشون چقدر بی غیرتن عکس بچه‌هاشونو منتشر نمیکنن؟ چرا این خانواده آبا این 1500 تایی که شما حالا این باز میگه 1500 تا بقیهشون تا 14000 تا هم رسوندن، هر چقدر اگر این کشته بالای 300 نفره چرا عکساشون رو منتشر نمیکنید؟ که این بنده خدا که کلیپ برای من میسازه فقط یک صحنه عکس نباشه، یعنی شما نگاه کنید تو کلیپ فقط همین، یعنی نصف کلیپ، این کلیپ 30 ثانیه است، از ثانیه
2300 تا مریضا کشته شدن دیگه،
از ثانیه دقیقاً 15 تا ثانیه 31 یعنی 16 ثانیه فقط این عکس‌ها رو نشونده، یک ردیف عکس رو نشون میده 140 نفر. اگه 300 نفر بود مطمئن باش، یعنی میگن 300 نفر، اگه بیشتر از 300 نفر بود مطمئن باش این الان چند ردیف عکس 140 تایی نشون میده، تون تون اصلا رد میکرد. اینجوری ببین ما کار رسانه، من میگم سردار رسانه که دوری امباسادوری من نمیدونم واقعا معنی چی میشه، فعلا مریم رجوی را قبول دارد، اما امباسادوری فکر کنم منظورش همین آقای جان بولتونه و با رودی جولیانی و نوابت کینگریج از دور همیهای محفل مجاهدین میباشد. این جای چیز خطر تاکتیکی است، اما نباید فراموش کرد که دونالد کازیمیویی استاد آن است که ورقهای بازی را بر بزند و لایی بکشد. عقب افتاده تو که تو آمریکا هم هستی، توی لس آنجلسی، برو یه دل میدونم دل تنگ شده، برو اون هالیوود التماس کن، گویندگی کن، فیلم تیزرهای هالیوودی رو بگو، داری مثلا مطلب سیاسی می‌نویسی؟ ترامپ کازینویی و چه میدونم ورق و برزدن و لایی و چی میگه شیردل و زبل و سیبیلو، این تحلیل سیاسی است آقای مانوک خدابخشیان؟ آخه من نمیدونم این عقب افتادهایی که از شماها دفاع میکنن به چیه شما مینازن آقای مانوک؟ این چه طرز ادبیاتی است؟ هک تک شما افراد اپوزیسیون در خاک اروپا خواهید دید عرصه براتون چقدر تنگ و تنگتر خواهد شد، و ما هم اینجا به عنوان سفیران حفظ ایران، سفیران اقتدار ایران در حوزه حداقل جنگ رسانه‌ای تا اونجایی که بلدیم زیر ساخت‌های این قضیه رو داریم ایجاد می‌کنیم، به هر حال کارهایی داریم ما می‌کنیم و در آینده‌ای نمی‌خوام بگم دور، نه چندان دور، در آینده‌ای حتی نزدیک اتفاقی که دیدید برای این مدیر عامل بانک سرمایه رخ داد بیشتر خواهید دید، و به یاری اهورامزدا وارد فاز این میشیم که مجرم‌های امنیتی توسط پلیس اینترپل به کشورمون استرداد داده بشن. اینایی که تو فضای فیسبوک، تو فضای مجازی، توی رسانه‌ها تبلیغ خشونت می‌کنید و در خاک اروپایی تک به تکتون طبق قوانین بین‌المللی و طبق اون معامله‌ای که الان جریانات امنیتی مشاوره خواهند داد به سیستم سیاسی خودشون که در پارلمان هاشون حتی تصدیق کنن، همکاری های امنیتیشون با ایران بیش از پیش خواهد شد. این خط، این نشون و این برنامه ثبت در تاریخ خواهد بود و به زودی این برنامه رو ما بارها اشاره خواهیم کرد و خیلی از دوستان ارجاع میدیم به این برنامه که ما گفته بودیم. گوش نمی کنید، بازم بخندید، ایرادی نداره، دشمنان همیشه میخندن، شماها 42 ساله دارید میخندید، ولی خنده‌های شما از حقیقت میدانی اتاق حالتون چیزی رو عوض نکرده. 42 ساله داری میخندی ولی چمدونات همچنان تو اتاق حال خوده در همون کشورهای اروپایی و خارج از ایران باقی مونده. این حقیقت میدانی اتاقته، چمدونه اونجاست. حالا تو بخند، بخند که دنیا بهت بخنده. قربونتون برم، شب و روز بخوش، امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده باشید و مفید بوده باشه. پاینده ایران بدرود.
بله، براندازه مواظب باشید که پلیسا نرن سراغتون، شما رو به عنوان مفسد براندازی براتون گردن ایران. این اینجوری ها سردار رسانه هست علکی نیست، آمباسادوری جان بولتون منظورش، من نمیدونم منظورش واقعا، منم متوجه نشدم این چیه. و یه کلیپی آمد ازش بیرون که او 2300 نفر فقط کشته شدن، بعد اینکه خیلی گندش در آمد و دید بابا اصلا خیلی گندده، آمد یک برنامه دیگه ساخت که شما که میگید 1500 نفر کشته شدن چرا عکساش رو نمی کنید. از این وقاحت، این بیشرفی، این کثیف بودن، این هرچی بخواید به قول معروف کم گفته شده. و گفتم بسیاری انتقاد میکنید که آقا نظر از این پررو میشه و دو برابر از من درخواست میکنید که خواهش میکنم بیشتر به این بابا بپرداز. حالا من در طول برنامه 4-5 تا آیتم ازش گذاشتم دیگه. قبل از اینکه بگیم به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است. داستان هفته. راننده یکی از وزرا تعریف میکرد روزی داشتیم با وزیر میرفتیم. وزیر به من گفت راست میگن اوضاع مملکت خرابه ها. گفتم چطور جناب وزیر؟ ایشون با لحن متفکرانه گفت وقتی تعمیرگاه ماشین بادمجان هم بفروشه دیگه فاتحه مملکت رو باید خوند. خیلی به خودم فشار آوردم بفهمم که جریان چیه و چی گفته. طاقت نیاوردم، گفتم از کجا فهمیدی قربان که تعمیرگاه ماشین هم بادمجان میفروشه؟ ایشان با انگشت مبارکشان اشاره‌ای به مغازه کنار جاده کرد و گفت آه اونها نگاه کن اونجا نوشته. روی درب تعمیرگاه نوشته بود باد مجانی موجود است. تازه فهمیدم دکترای جعلی چه روز به سر مملکت آورده. به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است. سپاسگزارم که تا اینجای برنامه یا تا پایان برنامه منو همراهی کردید. ببخشید یه مقداری تلخ بود، معذرت میخوام، ایجاب میکنه بعضی موقع چی میگن یه مقداری آدم عصبانی میشه، عذرخواهی میکنم. این برنامه جدیداً از تلویزیون خشایار تیوی اسرائیل پخش میشه در فضای مجازی و بسیار سپاسگزارم که صدای ما به اسرائیل هم میرسه و عزیزان در اسرائیل هم این برنامه رو میبینن یا میشنون. سپاسگزاری میکنم از تمام شما عزیزان که رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد که از ابتدای شماره اول برنامه صفحه کلاچ همراه من بود و یکی از مسببین ساخت این برنامه بود، با من همکاری میکنن جناب اوهدی و بزرگانی که در اون رادیو همکاری میکنن و همچنین رادیو و تلویزیون میهن به مدیریت جناب بهبهانی که این شانس رو بنده دادن که هر دوشنبه برنامه پخش میشه و به طور مدام از تلویزیون و رادیو هر دو این عزیزان به طور مدام در طول هفته پخش میشه. سپاسگزاری میکنم از این دو عزیز و همچنین از شما عزیزان که این دو رادیو رو ساپورت میکنید، بسیار سپاسگزارم و اجازه نمیدید که این رادیوها بخوابن، تلویزیونها بخوابن و رژیم جمهوری اسلامی نفس راحتی بکشه. سپاسگزاری میکنم، بازم چقدر من گفتم سپاسگزاری میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم با یک آهنگ بسیار زیبا تا هفته آینده که 147 برنامه صفحه کلاش هست و یواش یواش داریم میرسیم به آبان خونی. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.